الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. روایتی هستش که امام صادق علیه السلام در جلد 15 وسائل الشیعه از حضرت نقل شده، خیلی روایت زیبایی هست و در زمان ما این موضوعی که حالا خدمتتون خواهم گفت و از این روایت برمیاد خیلی مورد نیاز هستش. امام صادق علیه السلام فرمود انما شیعه تو جعفر من عفا بطنه و فرجه، شیعه جعفری کسی هستش که هم طهارت و عفت دامن داشته باشه، پاک دامن باشه و هم شکم هرز نباشه. در یه روایت دیگری که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه این رو فرمودن که بسیار مطلب بلندی هست، فرمودن مل مجاهد و شهید فی سبیل الله به اعظم اجرن من من قدر فعف، اجر کسی که در راه خدا به شهادت رسیده از کسی که قدرت بر هرزگی و آلودگی داره ولی جلو خودشو میگیره. اجر شهید بالاتر از این نیست. یعنی به تعبیر ساده تر اگر کسی عفیف باشه، پاک دامن باشه، با حیا باشه، در جایی که قدرت بر هرزگی خدای نکرده براش پیش بیاد خودشو نگه داره، اجرش کمتر از شهید نیست. خیلی مطلب بلندی هست. یکی از بهترین صفات و بلندترین صفات برای مؤمن، چه زن مؤمن چه مرد مؤمن، عفت و حیا هست. عفت و حیا این هستش که انسان نه فقط در جمع که همه او رو میبینن، بلکه در خلوتش که به ظاهر چشمی او رو نمیبینه اما در این حال پاک باشه، پاک دامن باشه، بلکه در خلوتترین خلوتهاش که حالا عرض خواهم کرد، در فکرش، در دلش، افکار شیطانی و شهوانی و اینجور افکار آلوده رو نپرورانه، که این مراتب بلند عفت و حیاست که حالا خدمتون عرض خواهم کرد درجاتی داره عفت و حیا. این یکی از بالاترین صفات مؤمنه که هم مرد و هم زن هر دو بهش احتیاج دارن، اما به خصوص زنان، به خصوص زنان. این که شما میبینید در دعای امام زمان که در مفاتیح هم نقل شده، همون دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، تو اون دعا امام زمان علیه السلام از خداوند متعال اینجوری میخواد و علی النساء بالحیاء والعفه، خدای به زنان ما عفت و حیا بده. با اینکه عفت و حیا مخصوص زن نیست، مردم باید داشته باشه، اما چرا امام زمان علیه السلام اینجا برای زن خواسته، برای زنان خواسته؟ به خاطر اینکه برای زن مسئله عفت و حیا یه امر بسیار بسیار حیاتی و اساسیه. اگر خدای نکرده زن این بزرگترین سرمایهش که عفت و حیاش هست از دست بده، هم خودش سقوط میکنه هم مرد رو تو جامعه به سقوط میکشه. اگر زن فاسد بشه، خدای نکرده در یک جامعه بی حیا باشه، هم خودش سقوط میکنه هم مرد رو به سقوط میکشه. از این جهت امام زمان علیه السلام در این دعا از خدا میخواد که و علی النساء بالحیاء والعفه، به زنان ما عفت و حیا بده. عفت و حیا همونجور که عرض کردم درجاتی داره. اولین درجهش و اولین کلاسی که آدم میخواد عفیف باشه این هستش که ظاهرش، همین اعضا و جوارح ظاهریش هرز نباشه، چشمش با حیا باشه، گوشش با حیا باشه، زبانش با حیا باشه و هرز نباشه، شکمش با حیا و عفت باشه، هر چیزی رو راهی شکم نکنه، دامنش، دستش، پاش، این اعضا، این هفت عضوی که به تعدادش درای جهنم هست و با هر عضوی آدم میتونه جهنمی بشه، این هفت عضو رو انسان بتونه پاک نگه داره. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه متقین نهج البلاغه وقتی که یک کسی میگه آقا من چیکار بکنم با تقوا باشم، امیرالمومنین نسخه وقتی براش میپیچه میگه زبونتو نگه دار، گوشت چجوری باشه، چشمت چجوری باشه. ببینید از همین اعضا و جوارح ظاهری شروع میکنه، اینا رو آدم نگه داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو، رضوان خدا بر این سلمان زمان ما که تو همین زمان نزدیک ما بود، هممون ایشون رو درک کردیم، ایشون کسانی که خدمتشون میرسیدن از آقای نصیحتی میخواستن، از مرحوم عراکی. آقا معمولا سوال میکرد مال کدوم شهری یا شغلت چیه، به تناسب شهرش یا شغلش یه نصیحتی میکرد، یه موعظه میکرد. یه کسی خدمت ایشون رسید، گفت آقا یه نصیحتی من رو بکنید. مرحوم آیت الله عراکی فرمودن که آقا جون شغلت چیه؟ گفت حاج آقا من نجارم، در و پنجره درست میکنم. آقای عراکی فرمودن که در و پنجره های روحت رو هم محکم کن، همین چشم و گوش و اینا، اینا در و پنجره هاست دیگه، ورودی ها و خروجی ها هم ایناست. این که آدم 5 دقیقه تو نماز نمیتونه حضور قلب داشته باشه، جلو خودشو بگیره و افکار مختلف هجوم میارن مثل 100 تا طلبکار میفتن رو آدم، هم میکشن آدم و این ور اون ور. یه جهتش اینه، یه دلیلش اینه که آدم قبل از نماز این ورودی خروجی هاش خیلی آزاده، خیلی رهاست، چشم میبینه، گوش میشنوه. خب طبیعتاً تو یک موقعی که آدم بخواد خودشو ضبط بکنه، نگه داره، این افکار به آدم هجوم میاره و صحنه دل آدم رو شلوغ میکنن، لگد کوب میکنن. جان همه روزه لگد کوب از خیال، و زیان و سود از خوف زوال. نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. دلی که شلوغ بشه نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. آدم اینا رو حفظ بکنه، به خصوص برای جوان چشم، و برای کسانی که یه مقدار سنشون بالاتر هست، به خصوص اونایی که متکفل خانواده و نوندرار خانواده هستن، مسئله شکم، رزقی که میبرن به خونه، لقمه‌ای که میبرن. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، هممون میدونیم بالاخره با هم دیگه توی کشتی سواری، توی جامعه داریم زندگی میکنیم، لقمه های شبهناک زیاد شده، کاسبی ها، درآمد ها، حقوق ها، گاهی موقع ها آدم میبینه که شبهناک هستش، اینا زیاد شده، ظلم ها، کم فروشی ها، گرون فروشی ها، رشوه ها، دادن ها، گرفتن ها، ربا و نزول، این چیزایی هستش که خب ببینید، همینجور که شما وقتی غذا میخورید سوخت بدنتونه، یه ماشین بنزین باید بزنید تا سوخت مناسبش باشه حرکت کنه و با سوخت نامناسب حرکت نمیکنه، بدنی که و جسم و روحی که غذای حرام یا شبهناک واردش بشه، سوخت نامناسبه، این نمیتونه بره بالا، این روح کشش دیگه نداره، بیحال میشه، قساوت قلب میگیره، عشق دیگه نداره، حال زیارت دیگه نداره، تو نماز حال پیدا نمیکنه. یه جهتش همینه، سوخت نامناسبه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی رو که تو همین صحن انقلاب دفن هستش، که به هر حال قبر ایشون هم سر بزنید و فاتحه‌ای بخونید. این بزرگوار که به قول شهید مطهری از فوق‌العاده های زمانه بود، از فوق‌العاده های زمانه بود. ایشون میگفت من به هر چی رسیدم با 3 چیز رسیدم، به هر چی رسیدم با 3 چیز رسیدم، یکی نماز اول وقت، یکی رزق حلال، و سوم احترام گذاشتن به سادات، بچه های پیغمبر. به هر جا رسیدم با این 3 چیز رسیدم. واقعا هم همین هستش. آدم لقمه حرام رو از دست اولیاء خدا که نمیگیره، اونا که واسطه فیض نیستن، اونا فیض به آدم میرسونن. لقمه حرام رو آدم از دست پیغمبر نمیگیره، از دست امیرالمومنین نمیگیره، از دست شیطان میگیره، واسطه های ظلمانی لقمه حرام رو به آدم میرسونن، ولذا آدم ظلمانی میشه، تاریک میشه، خدای نکرده تو بچه هاش هم اثر میگذاره. امام صادق فرمود کسب الحرام یبین و فزرریه، تو نسل آدم اثر گذار میشه. دقت بکنیم، درآمدهایی که کسانی که اهل درآمد هستن خمس و زکاتشون رو حواسشون باشه. ببینید غصب که فقط غصب فدک نیست، اون یه غصبه از حق حضرت زهرا، اما خمس اهل بیت رو هم اگر آدم نده، سهم امام رو هم اگر نده، اینم یه غصبه، اینم فرقی نمیکنه که، غصب غصبه دیگه. وقتی حق امام زمان علیه السلام رو آدم نمیده، یه نوع غصبه، یه نوع غصبه. عفت و حیا از همین اعضا و جوارح ظاهری شروع میشه، البته کار ساده ای نیست. چشمش آدم بخواد حفظ کنه کار سختیه، زبونش آدم بخواد حفظ کنه کار سختیه، انصافا شوخی نیست. آدم بخواد مثلا غیبت نکنه، حتی تو خونه با خانومش نشسته، خب حرف کم میاره. اگه بخواد هیچ غیبتی چیزی نکنه، حاج آقا اونجا هم غیبت نکنیم. نه اونجا غیبت نکن، خب حرف کم میارم اونجا. اینا لذت نفسانی هم داره، آدم دوست داره بگیدی. اما ریاضت همینه، اون ریاضت شرعی که تو دین ما وارد شده، اون جوکی بازی ها و ریاضت های من در آوردی نیست. همینه که آدم مواظب چشمش، گوشش، زبانش، شکمش، مواظب اینها باشه. حتی خود امیرالمومنین علیه السلام و معصومین میگفتن ما مواظبیم. امیرالمومنین علیه السلام توی تعبیری داره که و انما هی نفسی عروضها بالتقوا، من هم ریاضت میکشم، نفس خودم رو ریاضت میدم، مراقبت دارم. حتی اون بزرگوار این رو میگفت. حالا ماها که دیگه جای خود داره. یه مرتبه مرحوم محدث قمی تو سفیرت البهارش نقل کرده، امیرالمومنین از جلوی قصابی رد میشد، قصاب گوشت تازه آورده بود، آویزون کرده بود. حضرت امیر یه نگاهی کرد به گوش، یه لحظه یه نگاهی کرد، سرش انداخت پایین و رد شد. قصاب دید حضرت امیر یه لحظه نگاه کرد، اومد بیرون، گفت آقا بفرمایید گوشت تازه آوردم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که نه خیلی ممنون. گفت آقا بفرمایید گوشت تازه است، تازه ذبحش کردم. حضرت امیر علیه السلام فرمود پول تو جیبم نیست. گفت آقا بفرمایید گوشت ببرید که پول خواست، حالا پولشو بعدم بیاری. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که چرا تو تا فردا منتظر پولت باشی، من به شکمم میگم تا فردا منتظر گوشت باشی. شاید تا فردا حضرت اسرائیل به من وقت نده که بیام دینم ادا بکنم، چرا تو تا فردا منتظر پولت باشی، من به شکمم میگم منتظر باشی. در یه نقلی داره که امیرالمومنین علیه السلام روزه بود، دمدمای غروب نزدیکای عصر که شد، به امام مجتبی علیه السلام گفتش که حسن جان من دوست دارم که یه جگر کباب شده ای بخورم، اگر میشه اینو تهیه بکن. امام حسن علیه السلام رفتن یه مقدار جگر تهیه کردن، اومدن از اینکه افطار دیگه، حالا وقتی نماز رو خوندن، جگر رو کباب کردن و آوردن برای حضرت امیر علیه السلام. تا آوردن یه دری زده شد، سائلی اومد دم در. این از همون سائلایی که تو قرآن هست، سه روز اهل بیت روزه گرفتن، دم افطار می اومد، یه روز مسکینی اومد، یه روز اسیری اومد، یه روز یتیمی اومد، و تمام اون خوراکی خودشون برای افطار رو اهل بیت اون سه روز رو دادن و خودشون فقط با آب افطار کردن. این از همون سائلایی هستش که سر به زنگام میاد تا اینکه معلوم بشه که خدا برای چی کسانی رو انتخاب کرده که لقمه خودشون رو هم به دیگران میدن، لقمه خودشون رو هم به دیگران میدن. وقتی که این سائل اومد، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که حسن جان تمام این جگر رو بردار بده به او. گفت آقا خودتونم یکی دو لقمه بخوری. حضرت فرمودن همشو بردار بده به او، مبادا روز قیامت تو نامه عملمون بخونیم و برای ما بگن که انما اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، شما همه چیزای خوب رو خودتون مصرف کردید، چیزی در راه خدا ندادید، مبادا روز قیامت اینو تو نامه عملمون بخونیم، همشو بردار بده. اون بزرگوار هم اینجور. البته اینا شأنی برای امیرالمومنین نیستا، اونایی که خاک پای امیرالمومنین بودن این کارا رو میکردن. اینا فضائل امیرالمومنین اینا نیست. حضرت امیر خیلی بالاتر از این حرفاست. مثلا جلو شکم رو، این که دیگه فضیلتی برای امیرالمومنین خیلی حساب نمیشه که. اونایی که خاک پای امیرالمومنین بودن این کارا میکردن. ولی در هر حال برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این رو داشته باشیم که نگه داشتن اعضا و جواره و با حیا و عفیف اینا رو نگه داشتن، هرز نبودنش، این اولین درجه عفت و حیاست. اگر آدم این پله رو رفت، پله دومش رو هم میتونه بره. درجه دوم عفت و حیا این استش که وقتی ظاهر آدم گلستان شد، عفیف شد، وقت درون آدم هم یواش یواش میتونه گلستان بشه دیگه. فکر شهوانی، شیطانی، سر این اونو کلا گذاشتن، فریب دادن، اینا دیگه نمیاد، اون درونم گلستان میشه. در یه روایت حضرت عیسی علیه السلام فرمود به یارانش، یاران من، برادرم موسی به یارانش میگفت عمل نامشروع انجام ندید، فحشا و زنا نکنید. ولی من به شما میگم و انا آمرکم ان لا تحدثوا انفسکم بالزنا، ولی من به شما میگم حتی فکر و خیال زنا رو هم نکنید، حتی فکرش رو هم نکنید، چون اون کسی که فکرش رو میکنه ولو اینکه گناه براش نمینویسن، اما مثل این میمونه که آدم توی اینو حضرت عیسی داره میگه ها، حرف من نیست، مثل این میمونه که تو خونه تازه رنگامیزی شده شما آتیش روشن کنید، این آتیش ولو خونه رو نسوزونه ولی دود که میزنه، تاریک که میکنه، سیاه که میکنه، این افکار آدمو تاریک میکنه، این افکار آدم رو سیاه میکنه. مرحوم شهید مطهری از قول مرحوم مؤسس حوزه علمی قم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی، شهید مطهری از قول او نقل میکنه که آیا حائری میفرمود اگر من در خواب هم نامحرم ببینم چشم میپوشم، در خواب، با اینکه عالم خواب عالم تکلیف نیستا، اگر کسی اونجا گناهی هم مرتکب بشه گناه به پاش نمینویسن چون عالم تکلیف نیست، اما با این وجود عالم خواب جزئی از ماست، جزئی از باطن ماست، اون کسی که اخلاقی هست حواسش به خواباش هم هست، میگه من حتی تو خواب هم اگر نامحرم ببینم اونجا چشم بر میگردونه، انقدر درون پاک شده که اینجوری شده، شدنیه، سخته ولی آدم میتونه این کار رو بکنه، بیفته تو روال خدا هم امداد میکنه. متاسفانه یکی از اتفاقاتی که تو زمانه ما داره رخ میده و هممون به وضوح اینو داریم میبینیم این هستش که گرد و خاک بی‌حیایی که خواستگاه و منشأش باز متاسفانه غرب هستش رو سر ما پاشیده شده، یه واقعیتی است، ما بالاخره تو این جهان داریم زندگی میکنیم، ارتباط داریم با این جهان و طبیعتا اون بی‌حیایی که الان داره به شدت تولید میشه و با زیباترین و جذابترین شکل به خصوص هنر، رسانه‌ها، شبکه‌های ماهواره‌ای، سایت‌های اینترنتی به صورت فاسد درست میشه و تزریق میشه تو دنیا، این بی‌حیایی گسترده خب متاسفانه دامنش ما رو هم گرفته، یه واقعیتی هستش. در غرب از چند قرن قبل این شروع شد، از زمان رنسانس یواش یواش شروع شد، اون زمانی که خدا رو دیگه از زندگیشون گذاشتن کنار و قرار شد که اومانیسم یعنی انسان محور باشه، یعنی خودم، یعنی برسم به لذت خودم، خودم یعنی همین تن و بدن، یعنی تو کیفتو بکن تا قبل از اینکه از دنیا بری، لذت ببر از تن و بدن خودت و هر چیزی که مانع لذت بردنه باید بره کنار، از جمله لباس، هر چیزی که مانع لذت بردن از این تن و بدنه باید بره، حریم‌ها یواش یواش برداشته شد، لباس که عکساش موجوده حدود 150 سال پیش 200 سال پیش تو تمام کشورهای اسلامی، نه کشورهای اروپایی و حتی آمریکا، عکساش موجوده که لباس چه تو تن مرد چه تو تن زن سه تا خصوصیت داشته، گشاد، بلند و بدن پوش بوده. تو همین ایران خودمون هنوز که هنوزه تو بعضی از جاهای خراسان و استان یزد دیدید که آقایون بعضی از مردها کت بلند دارن، کت بلند دارن، این قبایی که میبینید الان تن ماست با عنوان لباس روحانی، مخصوص ما نبود، مخصوص روحانیت نبود، مردم معمولی هم اینو تنشون بود، شاید بعضی از آقایون پیرمردایی که الان تو جلسه هستن یادشونه، کسانی که اینجور هم نبود که حتما اهل علم و روحانی باشن اما لباس بلند تنشون بود، شال هم میبستن به کمرشون. فیلم دلیران تنگستان رو تو تلویزیون دیدی؟ فیلم دلیران تنگستان که بوشهریا و به اصطلاح تو منطقه دشتستان و دلوار و اینها که مرحوم رئیس علی دلواری و تنگستانی ها و دشتستانی ها در مقابل انگلیسی ها ایستادن، همشون از همین قباها تنشون، شال به کمرشون از همین قباها، هم سرشون پوشیده بود معمولا، حالا یا یه عمامه میبستن یا یه کلا سرشون میذاشتن، هم بدنشون لباس بلند گشاد و بدن پوش، این مال مردش بود چه برسه به زنش. اما از اون زمانی که اون تفکر مادی در غرب که انسان رو فقط همین تن و بدن خاکی میدونستن که قبل از اینکه سوت پایان مسابقه رو بکشن و آدم بمیره بره اون طرف باید از خودش لذت ببره، از خودش یعنی از همین تن و بدن، این لباس کوتاه شد، تبدیل شد به لباس‌های کوتاه بدن نما و چسبان، لباس‌هایی که گشاد و بلند و بدن پوش بود تبدیل شد به لباس‌های چسبان بدن نما و لباس‌های کوتاه، تو معماری هم این اتفاق افتاد. خونه هایی که معماری اوپن هست الان، که الان خب متاسفانه دیگه، حالا اینکه میگم واقعا تو همه زندگیامون اومده دیگه، هممون دیگه اینجوری هستیم دیگه. البته نعوذ بالله کسی گمان نکنه بگم حالا که خونه‌اش اوپنه مثلا، نه اصلا اینو نمیخوام بگم. این مدل، مدل اسلامی نیست، از جای دیگه اومده. والله این خونه، خونه خیلی از متدینین هم هست. این مدل، مدلی است که حریم ها رو میخواد برداره. ببینید مدلی که اگر باز خاطر همتون هست، شاید بسیاریتون، حالا شاید جوان ها کمتر دیدن ولی اونا هم فیلم ها عکساشو دیدن، مدلی که تو معماری اسلامی بوده خونه هایی بوده که اندرونی و بیرونی داشته. یعنی یه اتاقی بیرون بوده، اگه مهمان می اومده همونجا ازش پذیرایی میشده دیگه. اینجوری نبوده که تا ته خونه و تا همه خونه پیدا باشه. اون زن و بچه دیگه اون داخل بودن، تو اون اندرونی بوده. حتی انقدر دقت داشتن تو معماری های قدیم که خودتون باز این نمونه شو دیدید، کوبه های در زن و مردش با هم فرق میکرد. مرد یه کوبه در داشت، زن یه کوبه دیگری داشت، که اونی که تو خونه است بخواد بیاد در رو باز بکنه بفهمه کی پشت در داره میزنه. اگه زن، زن بره، اگه مرد، مرد بره. حریم بود. اما همه این حریم ها برداشته شده و این یکی از محصولات اون فرهنگه. اون فرهنگی خود که خودشون تا تهش رفتن، زن رو تبدیل کردن به یک کالا. زن در غرب الان فقط یک کالایی است که لوکسه، یک کالای لوکسه که چش پر کنه، مثل یه ویترین میمونه. ویترین دائم باید هی عوضش بکنن که از چشم نیفته. اینم دائم باید مدش رو عوض بکنه که از چشما نیفت. کی دیگه به فکر تحصیل علم و معرفت و کمالات و رشد و اینجور حرف هاست. من نمیخوام بگم غرب چیزای خوب نداره، بی انصاف نیستی، تو غرب چیزای خوبم هست. تو دنیای غرب نظم هست، چیز خوبیه. وجدان کاری هست، چیز خوبیه. رعایت حقوق هست، چیز خوبیه. قانون پذیری هست، چیز خوبیه. این چیزای خوب غرب رو ما نمیخوام بگیم نیست، اما از جهت متاسفانه مسائل خانوادگی و جنسی و جنسیتی انصافا خیانت شد به زن و زن تبدیل به یک کالا شد و لذا خرید و فروش داره میشه. سومین تجارت جهانی الان بعد از تجارت اسلحه و مواد مخدر، تجارت زن و کودک. سومین تجارت جهانی تجارت زن و کودک، تبدیل به یک کالا، یک کالای لوکس. خدا نکنه که تو کشوری که شیعیان امیرالمومنین علیه السلام و فاطمه زهرا دارن توش زندگی میکنن یه همچین اتفاقی بیفته. من به خصوص، البته این مال شماها نیست، شماهایی که تو این مجالس و اهل این حرف هستید، اینا رو ما داریم اینجا نقل میکنیم که شما بتونید نقل بکنید. باید به مردهاشون گفت. یا آقایی به من میگو الان داشتم میومدم که بهش گفتم باریکلا، گفت حاج آقا اگر از خانوما میخواید چیزی بگید از مرداشون هم بگید که اونا باید جلوشون رو بگیرن. گفتم دمت گرم، درستم هستش. اون مرد هم باید خیلی مرد بی غیرتی باشه که وقتی خانومش اونجوری میاد بیرون و تو نگاه همه قرار میگیره، اون مرد اصلا این خیالش نباشه. حتی تو آمار بدحجاب های تو کشور ما، چون بدحجابی علل مختلفی داره، حتی هست که بعضی از خانم های بدحجاب رو مردشون میخواد که اینجوری باشن. مردشون برای اینکه کلاسش پایین نیاد و کلاس بگذاره پیش رفقاش، خانومشون رو اینجوری میپسنده که باید این شکلی بیاد بیرون که امروزی باشه، که خانوم من امروزیه. توف بر این غیرت. خوشا به حال ماها، خوشا به حال ماها که وقتی الگویی داریم مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، که با افتخار سرمون رو تا قیامت باید بگیریم بالا، بگیم ما همچین کسانی هستیم که قله ما حضرت زهرا است. که وقتی امیرالمومنین علیه السلام و پیغمبر اکرم در مسجد بودن، پیغمبر یه مسابقه برگزار کرد تو مسجد، فرمود ایو شیء خیر للنساء، بهترین چیز برای زنها چیه؟ هر کی یه جوابی داد، امیرالمومنین علیه السلام سریع رفت خونه. خب خونه حضرت زهرا امیرالمومنین نزدیک مسجد بود دیگه، همون داخل. زهرا جان، پدر بزرگوارت یه مسابقه برگزار کرده، این سوال کرده بهترین چیز برای زن چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود خیر حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که خیر للنساء ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، بهترین چیز برای زن اینی که حضور ولنگارانه و هرز نداشته باشه تو جامعه، بی حریم، چشمش به مرد بیفته، مرد او رو ببینه. بهترین چیز برای زنی که حریم ها رو حفظ بکنه، حریم ها رو حفظ بکنه. اگرم کار داره، شغل داره، میخواد بره سر کار از جهت اقتصادی به همسرش کمک بکنه، شغلی رو بره که متناسب باهاش باشه، شغلی رو بره که خلوت نداشته باشه با مرد نامحرم. گاهی موقع بعضی از خدا شاهد آدم وحشت میکنه، منشی هست، دختر جوان هست، توی مطب دکتر یا جایی هست که خیلی از اوقات خلوت بینشون پیش میاد. خب چرا باید بزرگتر این دختر این اجازه رو بده؟ به خدا قسم اگر آدم به خاطر خدا یه جاهایی مواظب باشه بعضی از رزقها و کسبها رو دنبال نکنه، خدا از یه جای دیگه یه در دیگه براش میفرسته. با خدا معامله بکنی. به خاطر خدا آدم بعضی از شغلایی که میبینه تناسب نداره ولش کن، ولش کن. ببین خدا برات از کجا درست میکنه. خدا گبر و کافر رو داره رزق میده، تویی که به خاطر او یه قدم برداشتی رو نمیتونه روزی بده. همه تون شنیدید پیغمبر اکرم با یه نابینا وارد خونه شد، تا وارد شد حضرت زهرا شروع کرد خودشو پوشوندن. پیغمبر اکرم گفت زهرا جان این فرد نابینا هست. البته پیغمبر که میدونه، پیغمبر میخواد زهراش به نطق در بیاد، به حرف در بیاد، عالم الگو بگیره. حضرت زهرا گفت پدر جان ان لم یکن یرانی فانی اراه. اولا اگر او منو نمیبینه، نابیناست، من که او رو میبینم. حریم باید محفوظ باشه، این اولا. و ثانیا و هو یشم الریح، رائحه من رو و بوی من رو استشمام بکن. البته زهرای عطر رو قله است، حالا نمیخوایم بگیم همه باید او باشن، اما پشت به او هم نباید حرکت بکنن، رو به قله باید برن. حالا یکی یه مقدار بالاتر، یکی یه مقدار بالاتر، یکی خود قله نمیتونه بشه، اما پشت به قله حرکت نکنه. حتی این زهرای بزرگوار شنیدید، من بحثمو جمع میکنم، شنیدید که بعد از رحلت پدر بزرگوارش همیشه گریان بود. اون 75 روز یا 95 روز فقط یه جا لبخند زد، فقط یه جا شاد شد. اون یه جایی که حضرت زهرا شاد شد، اون آخر عمرش بود، وقتی با اسماء داشت صحبت میکرد، گفت اسماء من خیلی ناراحتم از این که بعد از مرگم وقتی منو رو تابوت میبرن حجم بدنم پیداست. اون زمان تابوت به شکل تابوتهای امروزی ما که دیواره داشته باشه نبود، مثل این تختایی بود که الان فلسطینیا گاهی موقع ها بعضی از کشته شده ها و شهدای خودشون رو میبرن که یه پارچه روش میندازن فقط روی تخت، یعنی حجم بدن پیداست. حضرت زهرا قصه‌اش از این بود که بعد از مرگش و شهادتش حجم بدنش پیدا باشه. اسما گفت خانم اون زمانی که من حبشه بودم وقتی تشییع جنازه رو میدیدم مال بعضی از خانم ها، میدیدم که یه چیزی درست کردن که رو تخت، خود اسما درست کرد، با یه کمان چوب یه چند تا کمان درست کرد و یه پارچه روش گذاشت که بدن میره توش، یه دیواره هایی داره شبیه تابوت های امروزی، اینجوری جنازه هاشون رو حمل میکنن. حضرت زهرا سلام الله علیها تا این رو دید لبخند زد، خوشحال شد، گفت اسما همین رو برای من درست کن، همین رو برای من درست کن. خدای تو رو قسمت بدیم به حق زهرای عطر، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما.
الرحمن الرحيم